سلام به شما که امروز همراه ما هستید تا نگاهی عمیق‌تر به یک موضوع مهم بیاندازیم. خب بر اساس مطلبی که شما در اختیار ما گذاشتین، یعنی مقاله‌ای از مرکز ترک اعتیاد خصوصی کوهیار در تهران، می‌خوایم درباره ترک تریاک صحبت کنیم.
بله، موضوع خیلی مهمیه.
این منبع خب دیدگاه‌ها و روش‌های پیشنهادی خودش رو در مورد راه‌های ترک، به خصوص اون چیزایی که به عنوان سریع‌ترین و قطعی‌ترین روش‌ها مطرح می‌کنه و البته خطرات احتمالی توضیح داده.
دقیقاً.
هدف ما توی این گفتگو اینه که با هم نکات کلیدی این مقاله رو یه جورایی بکاویم و ببینیم چه اطلاعات مهم و کاربردی میشه ازش درآورد. پس بیاین شروع کنیم ببینیم این منبع چه نگاهی داره.
حتماً. انتخاب جالبیه چون دیدگاه یه مرکز تخصصی رو نشون میده و تمرکز اصلی مقاله همونطور که گفتید روی روش‌هایی که تحت نظارت پزشکی انجام میشه تو همین مراکز تخصصی.
درسته.
حالا ما سعی میکنیم لایه‌های مختلف این متن رو بررسی کنیم، ببینیم چه جنبه‌هایی رو برجسته کرده و چه پیامی داره، شاید حتی بین خطوط برای افرادی که خودشون یا اطرافیانشون درگیر این مسئله هستن.
عالیه. خب مقاله خیلی سر راست میره سراغ یه سوال کلیدی. سریع ترین راه ترک تریاک چیه؟ اما جوابی که میده، میدونید، فقط یه کلمه مثل سرعت نیست. یه فرایند رو توضیح میده. این به نظرم جالبه.
دقیقا همینطوره. نکته کلیدیش اینه که منبع سریع ترین راه رو در واقع معادل بهترین راه و خب ایمن ترین راه معرفی میکنه.
آها. یعنی سرعت مساوی ایمنی؟
یعنی میگه اگه واقعا دنبال سرعت هستید، راهش عجله کردن یا راه میان بر زدن نیست. باید از مسیر درست و علمیش رفت. که این مسیر، ببینید، شامل مشاوره با متخصصا توی مراکز معتبر میشه و شروع فرایندهای درمانی مثل سمزدایی.
که همون پاکسازی بدنه تحت نظارت پزشک، درسته؟
بله، پاکسازی بدن از مواد تحت نظارت کامل پزشکی و البته خیلی مهم روان درمانی کنارش، باز هم تحت نظارت همون متخصصا.
پس در واقع سرعت اینجا انگار نتیجه یه روش اصولی و کامله. هدف اصلی به هر قیمتی نیست.
دقیقا. سرعت یه جور محصول جانبی مثبته که از یه فرایند درست به دست میاد. مقاله اینطور استدلال میکنه که وقتی شما تحت نظر متخصص هستی و از روش‌های علمی استفاده میکنی، هم روند درمان بهینه‌تره، هم احتمال لغزش و بازگشت کمتره، که خب آخرش شما رو سریعتر به مقصد میرسونه. مقصدم پاکی پایداره.
پس عجله کردن الکی طبق این منبع نه تنها سریع نیست، بلکه ممکنه کلن مسیر رو طولانی تر و پرخطرتر هم بکنه.
بله، دقیقا همینو میگه. بعد جالبه که مقاله به عنوان نمونه مرکز کوهیار رو معرفی میکنه با امکاناتش. مثلا تیم پزشکی مقیم، استخر، جاکوزی، حتی منوی غذایی باز.
درسته، این اشاره به امکانات به نظرتون فقط تبلیغه یا پیام دیگه هم داره؟ انگار میخواد بگه محیط و راحتی هم نقش داره.
به نکته خوبی اشاره کردید. نه، فکر نمیکنم فقط تبلیغ باشه. ببینید، به نظر میرسه این منبع سعی داره بگه که فرایند ترک اعتیاد لزوما نباید یه تجربه طاقت فرسا و همراه با زجر شدید باشه.
یعنی میشه یکی کم راحت ترش کرد.
بله، با فراهم کردن این امکانات رفاهی و یه محیط آروم و حمایتی، میشه این دوره سخت و برای فرد قابل تحمل تر کرد، حتی تا حدی راحت تر. این نگاه خب فراتر از صرفاً درمان فیزیکیه، به سلامت روان و کاهش استرس بیمار هم اهمیت میده.
که این خودش میتونه به موفقیت درمان کمک کنه احتمالاً.
دقیقاً. شاید استدلال پنهانش این باشه که وقتی فرد احساس راحتی و حمایت بیشتری میکنه، خب انگیزش هم برای ادامه و تکمیل دوره درمان بالاتر میره. این امکانات انگار بخشی از اون رویکرد جامع و انسانی میشه که مقاله روش تاکید داره.
این نگاه جالبه واقعا، چون تصور عمومی از ترک معمولا با سختی و محرومیت همراهه. خب حالا برسیم به بخش هشدارها. مقاله به شدت نسبت به چیزی که ترک فوق سریع یا همون IURD و ترک خودسرانه تو خونه اسم میبره موضع گرفته و هشدار میده. لحنش هم خیلی جدی میشه اینجا.
بله، این بخش دقیقا نقطه مقابل اون رویکرد ایمن و تدریجیه که گفتیم. منبع خیلی صریح و با جزئیات به عوارض بسیار خطرناک این روش‌ها اشاره میکنه.
چه عوارضی مثلا؟
ببینید، صحبت از ریسک بالای سکته قلبی و مغزیه به خاطر فشاری که به سیستم قلب و عروق میاد. بی‌نظمی‌های شدید ضربان قلب، مشکلات جدی گردش خون، اینا چیزای کمی نیستن.
فقط همینها؟
نه، علاوه بر اینها، عوارض گوارشی وحشتناکی مثل اسهال‌های خیلی شدید و استفراغ‌های پیاپی رو مطرح می‌کنه که فقط ناخوشایند نیستن، واقعا خطرناکن.
خطرناک؟ یعنی چی؟ خب اسهال و استفراغ که تو ترک پیش میاد معمولا.
بله، ولی نه با این شدت. ببینید، این حجم از اسهال و استفراغ میتونه به سرعت باعث دهیدراتاسیون شدید، یعنی کمابی خطرناک بدن بشه، که این خودش میتونه کار کلیه ها و بقیه ارگان ها رو مختل کنه.
آها.
از اون بدتر، استفراغای شدید و پشت سر هم میتونه باعث محتویات معده بگرده تو ریه ها، بهش میگن آسپیراسیون. این میتونه منجر به عفونت‌های شدید ریوی بشه یا حتی تو موارد حاد باعث خفگی بشه. منبع با گفتن این جزئیات میخواد بگه این روش‌ها واقعاً بازی با جونه.
چقدر وحشتناک. و یه نکته مهم دیگه هم که من برداشت کردم این بود که میگه این روش‌های به اصطلاح فوق سری حتی اگه فرد از اون خطرات جسمی فوری هم جون سالم به در ببره لزوماً به پاکی پایدار نمیرسن. درسته؟
کاملا درسته. مقاله استدلال میکنه که این شوک شدید جسمی و روانی بدون اینکه اون حمایت‌های روانی لازم و مهارت‌های مقابله با وسوسه فراهم بشه، فرد رو خیلی آسیب‌پذیر میکنه.
یعنی چی؟
یعنی اون درد و تجربه ناخوشایند ترک انقدر شدید بوده که فرد ممکنه فقط برای فرار از اون حال بد دوباره و شاید حتی شدیدتر از قبل بره سراغ مصرف مواد.
پس اون سرعتی که ادعا می کردن عملاً به قیمت از دست رفتن هدف اصلی یعنی بهبودی پایدار تموم میشه.
دقیقاً، حتی ممکنه وضعیت رو بدتر هم بکنه. برای همین منبع قوا نتیجه گیری میکنه که تلاش برای سرعت به هر قیمتی اصلاً ارزش این ریسک های بزرگ جانی و احتمال بالای شکست و بلند مدت رو نداره.
پیامش خیلی روشنه پس. خب حالا بریم سراغ شیره تریاک. مقاله درباره ترک سریع شیره تریاک هم صحبت میکنه و به نظر میاد اون رو هم مثل ترک سریع خود تریاک زیر سوال میبره. منطقش همونه یا فرقی داره؟
منطق کلی کاملا همونه، ولی شاید بشه گفت با تأکید بیشتر بر خطرات. نکته کلیدی که دوباره تکرار میشه اینه. ببینید، اعتیاد چه به تریاک چه به شیرش یه شبه که ایجاد نشده.
درسته، یه فراینده.
دقیقاً. پس نمیشه انتظار داشت یه شبه و بدون هیچ عواقبی از بین بره. بدن به تدریج به اون ماده عادت کرده، سیستم عصبی باهاش تنظیم شده. قطع ناگهانیش مثل اینه که یه ساختمونی که سالها سر پا بوده رو یهو تمام پایه‌هاش رو بکشی بیرون. خب معلومه فرو می‌ریزه.
و چون شیره معمولاً غلیظ‌تر و قوی‌تر از تریاکه، پس ترک ناگهانیش می‌تونه خطرناک‌تر هم باشه.
دقیقاً همینطوره. هرچند مقاله مستقیماً شدت عوارض رو مقایسه نمی‌کنه، اما خب منطقاً چون شیره معمولاً دوز بالاتری از مواد افیونی فعال داره، قطع ناگهانیش می‌تونه سندرم ترک شدیدتر و بالقوه خطرناک‌تر ایجاد کنه.
هم هست.
بله، با قوت بیشتری پابرجاست. منبع صراحتاً میگه ادعای ترک سریع و بی‌دردسر شیره قابل اعتماد نیست و آسیب‌های جسمی و روانی جدی به همراه داره.
خب با این حساب اگه کسی بپرسه یعنی هیچ راهی نیست که روند درمان یکم سریع‌تر بشه، جواب این منبع چیه؟ یعنی باید حتماً یه پروسه طولانی و فرسایشی رو قبول کرد؟
نه، لزوماً فرسایشی. اینجاست که نقش تخصص و اون شخصی سازی درمان خیلی پررنگ میشه.
یعنی چی شخصی سازی؟
یعنی منبع توضیح میده که پزشکای متخصص تو مراکز ترک اعتیاد اول میان وضعیت جسمی، روانی، میزان و مدت زمان مصرف هر فرد رو دقیق بررسی میکنن. بعد بر اساس این ارزیابی یه برنامه درمانی منحصر به فرد برای همون فرد طراحی میکنن.
که این برنامه میتونه روند رو بهتر کنه؟
بله، با استفاده از داروهای مناسب که علائم ترک رو کنترل میکنن و روشهای درمانی علمی میتونن روند بهبودی رو تا جای ممکن کوتاه‌تر و راحت‌تر کنن. اما نقطه کلیدی اینه که همیشه اولویت با حفظ سلامت جسم و روان بیماره.
پس امکان بهینه‌سازی روند درمان هست، اما نه به شکل معجزه آسا و یه شبه و نه با زیر پا گذاشتن اصول ایمنی.
دقیقاً. بهینه‌سازی در چهارچوب علم و ایمنی. بله. پزشک میتونه با مدیریت دارویی دقیق شدت علائم خماری رو کم کنه، شاید طول دوره سمزدایی رو کوتاه‌تر کنه، و با حمایت‌های روانشناختی فرد رو توانمندتر کنه. ولی این کاملاً فرق داره با اون روش‌های غیر علمی و خطرناک فوق سریع که فقط به بدن شوک وارد می‌کنن.
فهمیدم. پس تأکید هنوز روی روش تدریجی، ایمن و کاملاً شخصی سازی شده است.
بله، تدریجی البته نسبت به وضعیت بدن و شرایط هر فرد، نه لزوماً خیلی طولانی، ولی حتماً ایمن و مناسب با خود شخص.
بسیار خوب، این تمایز خیلی مهم بود. حالا بریم سراغ مفهوم روش قطعی ترک تریاک. اگه سرعت خیلی زیاد توصیه نمیشه و خطرناکه، پس چی باعث میشه ترک از دید این منبع قطعی و پایدار باشه؟ انگار تمرکز از سرعت میره به سمت پایداری.
دقیقاً همینطوره. و اینجا مقاله وارد یکی از مهمترین بحثاش میشه. نقش سلامت روان و درمانهای روانشناختی.
آها.
منبع به صراحت تأکید میکنه که روش قطعی فقط پاکسازی فیزیکی بدن از مواد نیست. اصلاً. بلکه یه ترکیب ضروری از درمان‌های جسمی مثل همون سمزدایی کنترل شده و همزمان و به موازاتش جلسات روان درمانی تحت نظر متخصصای سلامت روان، یعنی روانپزشک یا روانشناس.
میشه یکم بیشتر باز کنیم که منظور از روان درمانی اینجا چیه دقیقاً؟ یعنی فرد روی چی کار میکنه تو این جلسات؟
حتما. ببینید، روان درمانی تو حوزه اعتیاد چند تا کار مهم میکنه. اول اینکه کمک میکنه فرد ریشه های روانی و رفتاری اعتیادش رو بفهمه. چرا اصلا رفته سراغ مواد؟ چه نیازها یا خلاهایی رو میخواسته باهاش پر کنه؟ چه الگوهای فکری یا رفتاری باعث شده مصرفش ادامه پیدا کنه؟
یعنی یه جور ریشه یابی.
بله، شناخت ریشه ها خیلی مهمه. ولی فقط شناخت نیست. بخش دوم و خیلی کاربردیش آموزش مهارت‌های عملیه. مثلا چی؟ مثلا اینکه چطور با اون وسوسه‌های یهویی که میاد سراغش مقابله کنه.
که حتما پیش میاد.
قطعا پیش میاد. یا اینکه چطور استرس، استراب یا افسردگی رو که خیلی وقتا همراه با اعتیاد هستن به روش‌های سالم مدیریت کنه، نه با پناه بردن دوباره به مواد. چطور روابطی که شاید تو دوران اعتیاد خراب شدن رو ترمیم کنه و یه سیستم حمایتی سالم برای خودش بسازه.
پس فقط پاک شدن بدن از ماده مخدر کافی نیست، چون اون دلایل و شرایطی که فرد رو به اون سمت برده بود اگه تغییر نکنن احتمال بازگشت خیلی بالاست. این منطقیه.
دقیقاً. این منبع اعتیاد رو یه بیماری پیچیده میبینه، هم زیستی، هم روانی، هم اجتماعی. سمزدایی فقط به بخش زیستی یا همون فیزیکیش میپردازه.
درسته.
بدون پرداختن به جنبه‌های روانی و اجتماعی از طریق روان درمانی، درمان ناقصه. احتمال لغزش و بازگشت به مصرف حتی ماه‌ها یا سال‌ها بعد از پاکی فیزیکی خیلی بالاست. پس اون قطعی بودن ترک در گروه همین نگاه جامع و درمان هر دو جنبه، یعنی جسم و روان، به صورت یک پارچه است.
این نگاه خیلی کاملتر و عمیق‌تر از اون تصور رایجیه که شاید فقط روی سمزدایی تمرکز میکنه. خب مقاله به یه جنبه عملی دیگه هم اشاره میکنه. نیازهای بدن موقع ترک و بعدش. مخصوصا بحث مصرف قرص یا مکمل. چی میگه در این مورد؟ آیا داروی خاصی برای خود ترک معرفی میکنه؟
نکته جالبش اینجاست که مقاله تو این بخش به جای اینکه بیاد داروهای تخصصی که پزشک برای کنترل علائم ترک یا جلوگیری از وسوسه تجویز میکنه، که خب تجویز اونا کاملا تخصصیه و شاید برای همین وارد جزئیاتش نشده، بیشتر روی جنبه حمایتی و جبرانی تمرکز میکنه.
یعنی چی حمایتی و جبرانی؟
یعنی میگه ببینید، تو فرایند ترک مخصوصا اگه با عوارضی مثل اسهال و استفراغ همراه باشه، حتی تو روش‌های کنترل شده هم ممکنه اینا به شکل خفیف‌تر وجود داشته باشن. بدن مقدار زیادی آب، الکترولیت، ویتامین و مواد مغذی ضروری رو از دست میده.
که این از دست دادن مواد مغذی خودش میتونه حال عمومی فرد رو بدتر کنه و روند بهبودی رو کند یا سخت کنه.
دقیقاً. ضعف، بیحالی، گرفتگی عضلات، حتی مشکلات خلقی میتونه نتیجه همین کمبودا باشه.
برای همین منبع تأکید میکنه که مصرف مکملهای تقویتی، انواع ویتامینا، مخصوصاً ویتامینای گروه B و ویتامین C که تو متابولیسم و کاهش استرس نقش دارن و مواد معدنی و همچنین نوشیدن آب و مایعات فراوون برای جبران کمابی بخش مهمی از مراقبت‌های حمایتی تو دوره ترک و بهبودی به حساب میاد.
پس این کار به بدن کمک میکنه سریع‌تر خودشو بازسازی کنه.
بله، و فرد احساس بهتری داشته باشه. این توصیه بیشتر در راستای تقویت بنیه بدن و کمک به تحمل بهتر فرایند ترکه تا اینکه خود این مکمل‌ها بخوان باعث ترک بشن.
کاملا جنبه حمایتی داره پس.
بله، این بخش از مقاله هم باز همون نگاه جامع و توجه به تمام جنبه‌های سلامت فرد رو نشون میده. یعنی به بدن باید سوخت و مواد لازم برای ترمیم و بازگشت به حالت عادی رسونده بشه. این کار در کنار درمان‌های اصلی دارویی و روانشناختی به موفقیت و کلی فرایند کمک میکنه.
بسیار خوب، فکر میکنم یه تصویر کاملی از دیدگاه‌های اصلی این منبع به دست آوردیم. اگه بخوایم یه جمع‌بندی نهایی داشته باشیم، مهمترین نکات و پیام‌های کلیدی این مقاله برای شمایی که این مطلب رو برای بررسی فرستادید چی میتونه باشه؟
به نظرم چند تا نکته کلیدی و برجسته داره. اول و شاید مهمتر از همه، این منبع به شدت روی لزوم مراجعه به مراکز تخصصی و پیروی از یه برنامه درمانی علمی و تحت نظارت پزشک تاکید میکنه.
یعنی هر کار خودسرانه ای ممنوع.
دقیقاً، هر گونه اقدام خودسرانه ویژه اون روش‌های ترک ناگهانی و فوق سریع رو بسیار خطرناک و تقریباً بی نتیجه میدونه. دوم، نگاهش به سرعت تو درمان گره خورده به ایمنی و اصول علمیه. یعنی سریع‌ترین راه همون راه درست و اصولیه، نه میان برای خطرناک.
درسته.
سوم، مفهوم ترک قطعی رو خیلی فراتر از صرفاً پاکی جسمی میبینه و میگه این نیازمند درمان همزمان و یک پارچه جنبه‌های روانی و رفتاری از طریق روان درمانیه
که بدون اون احتمال بازگشت بالاست.
بله. و چهارمش هم به اهمیت مراقبت‌های حمایتی مثل تغذیه مناسب و جبران ویتامین‌ها اشاره می‌کنه که به بدن تو طول فرایند بهبودی کمک می‌کنه.
پس در مجموع تصویری که این منبع به ما میده یه فرایند پزشکی و روانشناختی پیچیده و چند وجهیه که به جای تمرکز صرف روی اراده فرد یا دنبال راه حل‌های جادویی و سریع گشتن، بر لزوم استفاده از دانش تخصصی، امکانات حمایتی و یه رویکرد جامع و انسانی تاکید می‌کنه.
دقیقاً.
و این نگاه انگار مسئولیت موفقیت رو فقط روی دوش فرد نمیندازه، بلکه نقش حیاتی سیستم درمانی حرفه‌ای رو هم خیلی پررنگ می‌کنه.
کاملاً همینطوره. و همین نکته آخر ما رو شاید به یه سوال پایانی برای تأمل بیشتر برسونه.
چه سوالی؟
ببینید، با توجه به اینکه این منبع اینقدر روی مراقبت یک پارچه جسمی و روانی اونم تو محیط‌های تخصصی و با امکانات مناسب تأکید داره، این دیدگاه چقدر با اون باورهای رایج تو جامعه ما یا حتی تصورات خود افراد درگیر اعتیاد همخوانی داره؟
منظورتون چیه؟
یعنی چقدر ما به عنوان یه جامعه یا شمایی که مستقیم یا غیر مستقیم با اعتیاد سر و کار دارید آماده ایم که از اون نگاه‌های شاید ساده‌انگارانه مثل فقط باید اراده کنی یا جستجو برای سمزدایی سریع و خلاص عبور کنیم؟ چقدر آماده ایم این واقعیت رو بپذیریم که درمان مؤثر اعتیاد نیازمند یه سیستم حمایتی جامع، تخصصی و مبتنی بر شواهد علمیه؟
و پذیرش این نگاه چه تغییری ایجاد میکنه؟
دقیقاً، پذیرش این نگاه چه تغییری در نحوه مواجهه ما با این چالش بزرگ ایجاد خواهد کرد؟ این سوالی است که شاید واقعاً ارزش فکر کردن بیشتر رو داشته باشه.